الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. موضوع بحث ما در روز گذشته در رابطه با قاعده لا ضرر بود. گفتیم ان شاء الله خدا بخواد این قاعده لا ضرر رو مستقلا بحثش رو بیاریم، در اطرافش صحبت بکنیم، چون قابل استفاده در فقه و این جزء قواعد فقهیه است. فلذا خیلی لازم داره آدم بدانه این قاعده کجا جاریه، کجا جاری نیست، به چه صورته. فلذا روز گذشته درسی خب عنایت فرمودی، تشریف داشتید و اصل مسئله رو شروع کردیم و گفتیم هم از آیات و هم از روایات استفاده میشه موضوع قاعده لا ضرر. خب یه قسمت از آیات رو روز گذشته درسی خواندیم براتون که تصریح داشت لا تزار رو والدتون به ولدها ولا مولود و لب ولده، در بارش صحبت هم کردیم، اطرافش در حد وسع جلسه و به حمدالله در اطرافش صحبت کردیم. امروز می‌پردازیم به آیه بعدی، آیه دومی که باز از این آیه هم استفاده میشه که ضرر زدن در اسلام این مهر حرام است و جایز نیست. آیه دوم آدرسش رو در سوره مبارکه طلاق، آیه در اونجاست، آیه 65 در سوره مبارکه طلاق. متن آیه قرآن اینه: قال الله تبارک و تعالی فی کتابه اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتزیقو علیهن. این موضوع آیه در رابطه با زنهای مطلقه است، زنی که طلاق داده بشه و رجعیه باشه، زنهایی که مطلقه رجعیه است که نه به طلاق رجعیه که مدتی طلاقشون اگر بذارد عدهشون تمام بشه خب قهرن از زنیت خارج میشه. اگر در زمان عده باشه امکان رجوع دارن، میتونن رجوع کنن. در مدتی که اینا طلاق میده تا زمانی که عده او تمام میشه، نوعا خیلی معذرت میخوام، بشر یه حالت اینجوری داره، گاهی در این مدت طلاق گرفته و مطلقه شده چه بسا گاهی اذیت آزاری به زن وارد کنه، حالا یا از نظری که از خانهش بیرونش میکنه یا در خانه سخت میگیره کارو. آدمیزاد دیگه، آدمیزاد اینجوری کمتر افرادی هستن که خیلی مراقب جهات آداب شرعی باشن. جهات زن مطلقه میگه نه چنین و چنان، یه سلسله اغراضی که خودتون بهتر میدونید، وقت شریف مجلس تو رو نگیرم. چه بسا بعضی از اغراض شخصیه باعث میشه که بیتوجهی میکنه یا ضرر میزنه به زن، یا تنگ میگیره وقت رو که زن مجبور بشه برگرده رجوع بکنه. امثال ذالک. خدا هم اینا رو نهی کرده، خدا فهمیده هم چاره نکنید، طلاق گرفته گرفته دیگه، حالا خواست بیاد بیاد، نخواست نیاد. یکی از دستورات اسلام اینه که اگر زن مطلقه شد سخت نگیرید کارو، حتی جایگاهشون رو از خونه بیرون نکنید، کاری نکنی که این بیچاره بدبخت روی فشاری که بهش بذارین مجبور بشه از خانه بره بیرون. اینا رو نهی کرده. چقدر اسلام نگاه کنید، چه دین رأفتیه، چقدر دل بزرگواریه. حالا آیه شو به حمدالله مستحضریم، از ما به که تذکری میدم که موضوع آیه به درس ما بخوره از این جد. حضرت میخواد اسکنوهن، خدا میفرماید ای عزیز، آی بشر، آی انسان، اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم. سکنای خانماتون هم همونجور که در حال خودتون هست از همونا قرار بدی. مثلا نفرسیدش بری یه خونه مثلا چینیر چنان کثیف آلوده فلان، بگی حالا که اینجوری تو زن گرفتی طلاق گرفتی فلان، یه برو گمگور شو برو تو خونه بشی. نه، این کار نکن، از خانه بیرونش نکن، حتی کنار خودتون باشید. ببینید چقدر اسلام میفهمد سکونت بدید اونها را از همون جایی که خودتون سکونت میکنید. اگه در خانه راحت و مرفه هستی، خانم تو همونجا باشه، مطلقه مرفه باشه. به وجد کن از کمک هایی که در واقع دستتون هست، محبت هایی که دارید، یعنی آسایش مالی دارید، از همون آسایش مالی اونا استفاده بکنن. ولا تزار روحن، نه ضرر به اونا نزنید. لتزیق علیهن، کاری نکنید که اینا رو در تنگه بندازید تا ناچار بشن این بنده خدا یا برگردن یا تا پدرشون در بیاد در موقعی که بخواد این عدهشون رو، این کار نکنید. خب الحمدلله شما همه اهل فضل و اهل کمالید که پای درس نشستید. خوشایند آیه واضحه دیگه، توضیح دادن نداره. رسما لا تزاروهن، و بعد این زنهای مطلقه رو اذیت و ضرر بهشون نرسونید. نهی از ضرر کرده، آیه قشنگ کتارات داره. حتی راجع به اون سکنای مفروضه، همون سکنای خودتون رو به اون بدید تا این اندازه گفته ملاحظه بکنید. بنابراین پس این آیه هم دلالتش روشنه، نیاز به بیان نیست که میخوام توضیح براتون بدم، که از آیاتی است که ضرر زدن رو منع میکنه، میگه ضرر نزنید. کلام در ضرر زدن همون است که دیروز اشاره کردیم، از اینکه ضرر و اضرار هر دو رو میگیره نگیره، بگیم چون جامع مراده، یعنی که انهو هر دو جنبه رو میگه، چه ضرر باشه چه اضرار باشه چه تلافی باشه فرق نمیکنه، همه رو بگیم مراد بگیره. این نکته هم اشاره کنیم اینجا، عبارت ها رو بیشتر اگه عنایت داشته باشید، آیات قرآنی به صورت مفاعله بیان شده، آیه رو به صورت زار و زار رو مال باب مفاعله است. مفاعل طرف عینیه، این قاعدش اینه، در باب مفاعل تفاعل و فاعل مفاعله مال طرف عینه، این قاعدش اینه. میگه خب اینجا اینجوری که این تدولات هزار، باز نگاه کنیم باب مفاعله است، حالا اینجوری میگه باید حتما به صورت مفاعله طرف عینی باید باشه، میگن نه اینه در صرف عام هم داره مطلب، شاید آقایون مستحضر باشید اگه یادتون باشه، در صرف عام این مقدم میگن که گاهی باب مفاعله مفاعلا به صورت فعل ثلاثی مجرد هم میاد، یعنی معناش میشه. زاره یا زارو همش به معنای ضرر طرفی نیست، گاهی هم مال طرفین رو یک طرف هم حساب میکنن. گرچه در باب منازعات زن و شوهری نوعا طرفینیه، دقت داری چی میگم، مخاصمات زن و شوهر نوعا طرفینیه، این هم مرد مخاطبه هم زن مخاطبه، ولی میخوام بگیم خصوص اینو نگیرید که این حتما مخاصمه طرفینی باید باشه، نه به معنای مطلق معناش کنید، یعنی کل ضرره، حالا سواء کان من طرف واحد او من طرفین، همه رو داخل. علتش هم اینه که آیین به صورت مفاعله میان، در صرف عام اینو میگن، علتش اینه که انهو جنس ضرر رو منظوره، این جنس ضرر که بیاد هر دو رو میگیره، چه ضرر باشه چه اضرار باشه. از این جهت خواستم نکته رو تذکر بدم براتون. بله یعنی بله بله باب مفاعله، با اینکه الان معلوم اسکنم استعمال حسن استعمال داره، علتش هم نوعا اینه، مناسباتش هم به این جهت یه عنوان جامعه، در واقع باب مفاعله رو به جنبه جامعیت داره، برای هر دو صورت اطلاق میشه. اینم خواستم یه نکته رو تذکر بدم که اینجا یه موقعی شبهه تو ذهن مبارکتون نیاد. بسیار خوب، اینم که راجع به این آیه خب از دو طرف مطلب جمعی ضرر که میخوان یه ضرر بزنن اونه. چون ظهور از آیه اینه که اضرار، یعنی که انو ضرر زد نه ضرر خوردن، آخه یه موقع میگه طرف ضرر نخورد، این ضرر نخورد رو این آیه نمیرسونه، اون آیه منظوری که اضرار نداشته باشه که موجب... خب آقایون خواستن تعمیم بدن، البته اینا بحثش میاده، الان حالا ما فعلا اجمالانه، بعد ایشالا صحبت میکنیم که آیا ضرر خورده شده رو میگیره یا نمیگیره، ایشالا بعد صحبت میکنیم. چشم، فعلا الله تو ظهر ذهن مبارکتون باشه تا زمانی که عمر با کفاف کرده که انشالله خواندیم همه شققش مسئله شود میکنیم. خب بله بله نه حالا از اون جهت که نباره نفی دلیل میخوام از این جهت ایشون میخواست بگه بعضی از این طرفش هم میگن که ضرر وارد شده رم شاید بخواد جلو بگه که انه به گونه ای هم نباشد که به خودت ضرر بزنی که از این حالا انشاءالله بعدا اینا رو صحبت میکنیم. چشم آیه پس این مطلب رو خواستم تذکر بدم. آیه دیگر آیه سوم که در رابطه باز با همین موضوع آیت الثالثه قوله تعالی فی سوره البقره ایضا این آیه باز در سوره بقره آیه 282 آیه 282 این آیه تقریبا آخرای سوره بقره میشه و اشهدو اذا تبایعتم ولا یزار کاتبون ولا شهید آخرای آیه یادتون باشه آخرای سوره است. میفرماید به این که مواظب باشید همیشه شاهد بگیرید برای معاملاتتون در مبایعات یعنی چیزایی که داد ستد میکنید دو طرف بایعتم که ان داد ستدهایی که انجام میگیرید همیشه سعی کنید در تبایعتون شاهد بگیرید همچین نباشه بی شاهد فردا اگه انکار کردن کسانی باشن شهادت بدن که ما بودیم در جلسه چنین چنان شد و اشهدو اذا تبایعتم ولا یزار کاتبون ولا شهید. خب حالا که بناس شاهد بگیریم چی میخواد در شهادت ما بگیریم کاتب میخواییم که بنویسه شاهد میخواییم که شهادت بده. خدا باز اینجا تذکر میده مواظبت کنن اینایی که میخوان بنویسن به گونه ای ننویسن که طرف ضرر کنه حالا چه دهنده چه گیرنده عنایت داشته باشید باز این تبایع هر دو رو میگیره چه دهنده جنس میخواد مبایعه کنه چه گیرنده به گونه ای ننویسید که نوشته چون معذرت میخوام بعضی هایی که وکلایی که میان مینویسن گاهی لحن نوشتن به گونه ای مینویسه که یه طرف بیچاره شیطونه هستن دیگه بدنشون خالی از شیطون نیست تو شیطون هم تو بدنشونه گاهی در نوشتن به گونه ای مینویسه طرف رو که میره تو دادگاه محکوم که روایت هم در اونجا داره حضرت نفرین کرده به این کسانی که در شهادت و ارسال نوشتنشون یه چنین خیانتی میکنه خدا ولیزا همینجا هم باز میگه بابا اگه مبایعه میکنید بیعه میکنید واضح باشید که بگونه نباشه که ضرر بزنید طرف راست میگه نحوه کتابت ها فرق میکنه بنده خودم چند دفعه دیدم کیفیتی که آوردن برای شهادیدم که عبارت رو بگونه نوشتن که طرف رو یک طرف چیز کرد شرعیت نداره برادر عزیز من این چی نوشتی شما نوشتی ما باید خیلی مواظب باشیم در مکاتباتمون حرفی کیفیت اینا جوری نباشه که یه طرف بسوزه از بین بره اینجا خدا هم قربونش میشم تذکر داده بنام ولا یزار رو کاتب ولا شهید نه کاتبش خیانت بکنه نه اون کسی که میخواد گواه در مسئله بشه مواظب باشه در کیفیه در اقامت و شهاده یا شهادت علا خلاف این که موجب و ضرر اینا رو همه رو نهی کرده خدا فهمده چنین شهادت ها رو ندید که موجب ضرر بشه پس برابرین اجازه بدید این ما پرونده رو در اینجا پایانش بدیم خاتمه بدیم که چی اگر ادعا بکنیم که حرمت اضرار از نظر دیدگاه قرآن و اسلام اینا مسلمه مسلمه و تو ما تواتره به تواتر ادعا بکنیم خلاف ادعا نکرد به نظر مبارکتون بد نیاد دعوای اتهاتر بکنیم نه ما بگیم حتی جناب مرحوم فخر المحققین رحمت الله علیه در ایضاحشان همین مطلب رو تصریح کردن که میتوان ادعای تواتر کرد تواتر در آیات و روایات که حرمت اضرار ضرر زدن به مردم حرامه ادعای تواتر بکنین مطلب استبعادی نداره کمایی که عقلای قوم هم همینم میگن شما الان در هر جا بید حتی اونایی که دین معمولی داره بودایی هستن اونا هم که باشه باز وجدانشون میگه ضرر نبازد مردم ضرر نزنید مربوط نیست فقط مسلمان و مترجم نه ولی طرف بوداییه آفتار پرسته گاف پرسته باش خلاصه وجدان که داره هر کی باشه می‌فهمد همه عقلای مسئله در این مطلب متفقن که انسان نباید این کار بکنه، ضرر نزنه حالا به همسرش یا به غیر همسرش، فرق نمیکنه به همه این موارد. خب الحمدلله رب العالمین، از نظر دیدگاه اسلام و آیات قرآنی مسلم به این که مسلم اینه که ازرا و ضرر زدن گفتیم حرام است و بلا اشکال. بریم ببینیم از نظر دیدگاه روایات چی دستمون میگیره. در رشته روایات هم خب البته ما دو تا رشته داریم. یه رشته روایات داریم راجع به روایات عامه است که اهل سنت نقل کردن، که اولش هم ما او رو جلو میدازیم که اول ما اهل سنت رو میبریم، چون روایات ما هم مفصلتره و هم روایات اهل سنت دوتا بیشتر نیست. انشاءالله میخونیم و بعدش هم انشاءالله میپرزیم به روایات عزیز خودمون، ببینیم که ما در روایات ما چه بیانی داره. روایاتی که در اینجا نقل شده که ما از عامه اول نقل میکنیم، دو تا روایت رو بیشتر نیاوردیم در اینجا درباره ضرر و اضرار. از جمله روایات ما رواه احمد ابن حنبل، آدرسشم خدمتتون بدم بنویسید و بعد من چون خود عبارت رو کلمه کلمه میگم چون بتونید اسمش رو یادداشت کنید. آدرس این روایتی که الان میخونیم در کتاب جامع و مسند حنبل، در اونجا ابن ماجه نه در اون چیز احمد ابن حنبل مونتا ان ابن دومی مال ابن اولی مال احمد ابن حنبله، در جامع و مسندشه در جلد پنجم صفحه 326 این روایتی که الان میخوام بخونم اول بخونم اونه. روایت بعدی دوم که ایشالله اگر عمری باد اینم میخونیم، ما رواه و ابن ماجه قزوینی، اونم در کتاب جامعش نقل کرده جلد اول صفحه 313 صفحه 313. این دو تا روایتی حالا پشت هم قرار میشه خدمتتون که این مضمون رو هر دو نقل کردن، هم احمد ابن حنبل نقل کرده هم قزوینی نقل کرده در جامعش، هر دوشون هم کتابشون به نام جامع، منتها اون اولی جامع و مسند، دومی فقط جامع بنا بشه. آدرسش هم داده. حالا روایتش رو براتون بخونم. روایتش اینه. قال، در روایتی که نقل کردن اینه. قال حدثنا عبدالله، باز دوباره حدثنا ابو کامل الحجدری، هی حطی حجدری، حدثنا فضیل ابن سلیمان، حدثنا موسی بن عقبه عن اسحاق بن یحیی بن الولید، یحیی بن الولید که الف لام داره که من الولید جدا کردم که در نوشته تون، عن اسحاق بن یحیی بن الولید ابن عبادت الصامت، عبادت و صامت ان عباده، روایت منتهی به عباده میشه که ایشون نقل کرده. قال عباده در آمده گفته، قال ان من قضاء رسول الله، قضا هم با همون قضاوت یاد اشتباهی ننمیشه، یعنی قین و زال نیست، همون قاف و زاده، میخوام بگم اشتباه نکنید. ان من قضاء رسول الله، از چیزایی که حضرت فتوا داده و قضاوت فرموده بیان کرده است، این مطلب رو پیغمبر خدا فرموده. پیغمبر چی فرموده؟ فرموده ان المعدن جبار، پیغمبر فرموده ان المعدن جبار والبئر جبار والاجماع جرحها جبار. جبار حضرت این ستا رو فهمیده. خب براتون معنا کنم، ممکنه شما الان تو ذهن مبارک این جبار یعنی چی؟ جبار البته میستحضرید که از ماده جبره، جابر، جبر، اینا ازش جباره. این جبار اینجا به معنای این هدره، یعنی که انهو هدره. چی هدره؟ این فهمید یک معدن جباره، این آزاده، هدره، غرامت نداره، هر کی میخواد بره معدن بگیره آزاده، بره معدن بگیره. استخراج کنه معدن، این جبارو، یعنی که انه و قرامت توش نیست که چرا چاه جباره، این چاهایی که میزنن شرعن جباره، این آدار بر بگیر آب برداره، این جزء آب، آب جزء چیزای اولیه است، اشکال نداره، این زمانت هم توش نداره، این هم جبارو. ول جرها ها جبا، ول اجما جرها، اجما هم مراد از حیواناته، بیچاره عجم ها بنده خدا، عراق عراق ما رو بگن عجم، عجمیه، عجم عجم، وقت عجم رو کنم بهائم رو میگن، حیوانات رو میگن اجما، وقت اینجا هم آمده به کار رفته، این لفظ اجما به کار رفته، عراقی هم به ما میگن اینا جزء بهائم هست، گاو و گوسفندن ها، آدم ایرانی ها اینجوری خیلی با یه نظر خفته نگاه، عجمیه 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 ولش کنه فلانی عجمه،
شمارش شطور هم نفهم نزده،
بله دیگه بدتر. خب بگم الهیت تفضلی عجمیه رو از این جهت میگن، حالا عجمیه رو اینجا معنا کردن که فراد اینجا رو میگه حضرت فرموده که ول اجماع جرها ها جبار، یعنی اگر حیوانی خودش به جراحت کشان مجروح شد هدره، یعنی قرامت توش نیست، چون حیوان خودش ممکنه نتونه متوجه نشه، گاهی زمین بخوره یا تو چاله خودش بندازه، اینا میگه نه اینا کسی وادار نکرده باشه، فرمودن حیوانم جراحتشون جباره، یعنی که هدره، این که باله. بعد میفرماید و قضا فی الرکاز الخمس، رکاز بازه، فقط و قضا فی الرکاز الخمس، در چیز گنجی هم که انسان به دست میاره این ترش خمسه، وقت سنی ها میگن خمس نداره، خب بیه انصاف ها شما روایت پیغمبر رو چکارش میکنه، حالا ما هیچی هیچی، مال ما رو خوردن و خمس ما رو خوردن، حالا نه خمس نمیدن هیچ عبدا قبول نمیکنه، میگن خمس فقط مال غنیمت جنگیه، در این که حضرت اینجوری بیانی ها کنید در معدن حضرت میگه خمسه، این فرمایش پیغمبر خودشون نقل کردن، علا کل حال سرتون رو درد نده، خستتون نکن، و قضا فر رکازه الخمس، و قضا باز پیغمبر فتوا داده، و قضا ان تمر النخله لمن ابر رها الا ان یشترت المطاع، می فرماید درخت خرما می هم دیگه الان منطقه خوزستان هم نوعاً همینطوره، الان در عربستان هم همینطوره، خورما رو نوعاً خیرات زیاد میدن، الان خوزستان هم شریدم همینجور خیلی موازه، در خورما وقتی رسیده میشه خیلی خدمت میکنن به مردم، مثلا مشمش خورما رو میدن به مردم، همین عمل به این روایت دستور پیغمبره، حضرت میگه خورما رو در مسیر حق قرارش بدی، در خیرات قرارش بدی، مگر که آقایی که خریداره شرط کرده باشه، مگر خریدار اون آقایی که مهاداتون قراردی شرط کرده این خورما رو به کسی که ندیگه مال من باشه، مگر شرط کرده خوبانه به شرطت عمل، می فهمید که این نکته هم میگه، میگه این تمر النخل، یعنی خورمایی که مال درخت نخل خلده، این تمر النخل لمن ابر رها، برای کسانی است که به عنوان احسان خدمت اونا باشه، الا ان یشترت المبتاع، مگر شرط کرده باشه کسی که خریداره که بگه به شرطی که اینه بیرون نکنی همش به من بدی، قضا باز این مال المملوک لمن باعه، مالی که آقایی که داره، خب البته حالا زمان ما دیگه نیست، مملوک و اینها که بودن، آقایی که مملوکه ملک انسانه برای اون کسیست که او رو خریده، مالش هم مال اوه، یعنی مال مولاش دیگه، مال مولاش الا انقال، تا اینکه این مثل روایت بیش از این بوده تا اینجا، الا انقال و قضا للجدتین من المیراث از سدسو بینهما، پیغمبر باز حکم کرد درباره جدتین، یعنی جد و جده، چقدر باید بگیرن از میراث، فرموده سدسو بینهما، یک شیشم و بین دوتایشون تقسیم میشه، علی‌السویه تقسیم میشه، فرموده به این که و قضا للجدتین من المیراث از سدسو بینهما، و قضا باز دوباره من اعتق شرکا فی مملوکن فعلیه جواز و اطقهی این کانه لهمان. باز فتوا دادن پیغمبر فرد. کسانی که عبدی را که به عنوان شرکتی خریدن، مثلا دو نفری با هم رفتن عبدی را خریدن، درباره کسی که شرکت خریدن بر او هست که می تواند این عبد را آزادش بکند، اگر مالی هم داره درش بگیرید به شرطی که حق او رو ادا بکنه، حق دیگری رو ولی حق نداره، میتونه با هم شریکی گرفتن در سهم خودش میتونه او رو آزادش کنه، اگرم امکان لهو مالو بهرن مالش هم مال اون میشه، کسی که همون خریده مال اونم میشه. بسیار دیگه وقضا، این جمله محل بحث ما، وقضا لا ضرر ولا ضرار، پیغمبر فرموده لا ضرر ولا ضرار، محل شاهد ما این بوده. و قضا باز دوباره انه لیس لعرق ظالم حق، پیغمبر فرمود کسی که رگ ظلمی داره، رگ ظلم داره حقی نداره. این دیگه نهایت شدت اینه، آدمی که عرق ظالمه هیچ زی حق نیست، حقی نداره. انه قضا انه لیس لعرق ظالم حق و قضا بین اهل المدینه، پیغمبر باز قضاوت کرد، فنخل درباره درخت خرما، لا یمنع نقعون، نباید این رو از جلو آباش جلو آبش گرفت. درخت نخلستان آب میخواد، شما بیایی آبی جلوش بگیرید، نه. فرموده پیغمبر فرموده نه خیر، این آب رو باید اجازه بدید نخلستان رو آبش بدن. فرمودن حضرت سفارش فرموده به اهل مدینه در نخل، لا یمنع نقعون، نق کنایه از آب استرخو میگن در لغت مراجعه، فرمودن آب استرخی که یه جا جمع بشه این تعبیر میکنند از نق. فرمودن این اگه استرخ آب داره باید آب رو اجازه بدن که به درخت های خرما داده بشه، مانع نشن. این هم مال اون. و قضا بین اهل المدینه انه لا یمنع فضل مالن، اضافه مال رو نگه ندارید، لیم نه فضل کلا، میگه آب اضافه رو نگیری، برای خاطر که بذار آب بره برای که سبزیجات سبز باشه تونه از بین نرن. پیغمبر یعنی که انه آب جز میاهات مباهات اولیه است که باید به همه اجازه داده بشه الی آخر اینا. پس این روایت هم کاملا دلالت میکنه برای این که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. حالا انشاءالله باشه روایت دومش انشاءالله برای فردا باشه. صلی الله علی محمد و آله.